قال الله تبارك وتعالى في كتابه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي دعاء الجوشن يا من يجير ولا يجار عليه امشب هفتمین نام از نامه های خدای متعال که در بند پنجاهم دعای جوشن کبیر مطرح شده را انشاءالله مورد بحث قرار میدم و امیدواریم که مطالبی که بیان میشود انشاءالله برای همه ما مفید واقع بشه. کلمه جیران و جار در اصطلاح فارسی به همسایه بیشتر معنا میشه و تبادر به ذهن دارد که در روایات هم اشاره شده است الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. اما این اصطلاح را در بعضی از موارد به عنوان پناه و پناهگاه هم مورد استفاده قرار دادن و میگویند معناش اینه که همسایه چطور در کنار انسانه و مثل یک پناهگاه میماند. روی همین جهت این کلمه و اصطلاح را به عنوان پناهگاه یا پناه دهنده معنا می کند. یا من یجیر یعنی ای خدایی که و ای کسی که پناه می دهد، ولا یجار علی، ولی کسی نمی تونه به او پناه بدهد، یعنی خدا نیاز به پناه ما نداره، اما به ما حتما پناهندگی میده. و اگر ما کلمه عوض به معنای پناه را در قرآن جستجو بکنیم ببینیم که موقعیت بسیار بسیار مهمی رو میتواند برای ما ایجاد بکنه که ما بتوانیم از طریق قرآن مجید کلمه پناه را به عنوان یک عامل مؤثر ازش استفاده کنیم و کاوش کنیم که در قرآن تعداد این مطلب حدود 42 جای قرآن راجع به مسئله پناه، پناهندگی، پناهگاه و مانند او مطلب به میان آمده. فرض کنید ما در قرآن الم یجد یتیما فآوا را داریم، کلمه اعوذ درش نیست، از عنوان عوض استفاده نشده، اما کلمه آوا به معنای چیه؟ پناهه. این که می فرموید الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو را خداوند یتیم نیافت و بعد به تو پناه داد، انسانی که عزیزی رو مثل پدر از دست میده در حقیقت دچار یک آسیب جدی از نظر روحی میشود. نیاز داره به این که یک تکیه‌گاه مطمئنی رو بتونه به جای پدر قرار بدهد. خدا میفرماید که اونجایی که تو تکیه‌گاهی مثل پدر را از دست دادی، یه تکیه‌گاه بزرگتر، قوی‌تر، بهتر برات وجود داره و اونم خداست. به خدا تکیه کن که خالق خودتو و خالق پدرتو و اون کسی است که تو به او تکیه می‌کردی. مثل اینه که انسان به دیواری تکیه بده، دیوار خراب بشود، اما پشت این دیوار یه دیوار دیگری که بسیار محکمتر باشه وجود داشته باشد. ما تا زمانی که خدا رو به عنوان پناه خودمون داریم، هیچ نیازی به این که بخوایم احساس تنهایی و وحشت و اضطراب و دلهره کنیم نیست. حالا بعضی از این آیات رو من میتونم تقدیمتون کنم. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 36 میفرماید: فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثى والله اعلم بما ودعت وليس الذكر كالانثى و انی سمیتها مریم. بعد میگه و اعید و انی اعیدها بکه و ذریتها من الشیطان الرجیم. ببینید در این آیه یه جریان مهم تاریخی را خدا نقل میکنه. میفرماید وقتی که همسر، عرض کنم که عمران، دختری به نام مریم را به دنیا آورد، از قبل خودش را آماده کرده بود برای فرزند. یه نزدی هم کرده بود که همه ازش خبر داری که رب اینی نظر تو لکم ما فی بطنی محررا، با خدای خودش عهد کرده بود که این بچه‌ای که به دنیا میاد ببره در بیت المقدس بگذاره تا خدمتگزار بیت المقدس بشه. حالا وقتی که به دنیا آمد، نگاه کردید که ایداد بیداد این دختره. اون موقع دیگه سونوگرافی و اینا نبوده که زودتر خبردار بشه. لذا میفرماد فلما ودعتها، وقتی به دنیا آورد قبلش نمیدونست که این دختره یا پسره. یه قاعده های هست، یه کلیاتی رو معمولا میگن که مخصوصا در بین زنان قدیمی این مسئله بیشتر رواج داشته، که از حالتهای مادر تو غذا خوردن، راه رفتن، نوع بدنش میتونستن حدس بزنن که این بچه دختر یا پسر. اما خدا میفرماید تا قبل از آنی که این بچه به دنیا بیاد معلوم نبود. به محض اینکه به دنیا آمد شروع کرد با خدا صحبت کردن، گفت که رب انی وضعتها انثى، خدایا من این بچه را دختر به دنیا آوردم، والله اعلم بما وضعت، خدا آگاه تر به اینه که چه چیزی رو به دنیا آورده. یعنی اراده خداست، منم تسلیم خدا از اینکه بچم دختر شده ناراحت نیستم، مشکل پیدا کردم چون من نذر کردم که بیام بچم رو ببرم تو بیت المقدس. خب حالا این بچه وقتی وارد بیت المقدس شد تا قبل از دوران بلوغش مشکلی رو نداریم، اما بعد از دوران بلوغ مشکل، چون مسجد است و حرامه دختر با اون شرایطی که پیدا میکند بخواد تو مسجد بمانه. بعد اشاره کرد به این که ولیس ذکر کل انثا، بالاخره پسر مثل دختر نمیتونه باشه. من اون که تو ذهنم بود این که پسر است و مشکلی دیگه به وجود نمیاره. و اینی سمیتها مریم، گویه که دیگه به دنیا اومده اسمشو مریم میگذارم، که معلوم میشه یکی از وظایف مهم بعد از اینکه انسان صاحب فرزند شد اینه که یه نام خیلی عالی و خوب برای فرزندش انتخاب کنه و در نظر بگیره. علاوه بر این یک مسئولیت بالاتری رو باید احساس بکنه و اون خطراتی است که این بچه را ممکنه تهدید بکند. و لذا گفت انی اعیذها بکم و ذریتها من الشیطان الرجیم. این کلمه اعیذها از همون ماده یجار علیه که ما قبلا اشاره کردیم، یعنی پناهندگی داده. من او رو در پناه تو قرار دادم، نسل و ذریه او را هم در پناه تو قرار دادم. پس هم کلمه آوا به معنای پناهندگی آمد، هم کلمه عوض، این که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خدایا من به تو پناه میبرم از شر شیطانی که رانده شده یه درگاه توه. یکی هم همسایه و جاره، یا من یجیر، یعنی ای خدایی که پناه میده به دیگران. خب انسان تو زندگیش گاهی واقعا تنها میشه و گاهی با این که خیلی ها رو دارد انگار هیچ کس را نداره. فرد رو بگذارید ما در مورد چهار تا شخصیت میبینیم دقیقا همین مسئله وجود داشته. دوتاشون رو در قرآن رسما خدا مثال میزنه، دوتاشون در بیرون از قرآن مطرحن. اون دوتایی که در قرآن مطرحن میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، در سوره تحریم میفرماید خدا مثال میزنه برای زنهای بی ایمان، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط را، که این دوتا با اینکه همسر دوتا پیغمبر خدا بودن، تو خانه دو پیغمبر زندگی میکردن، اما مادی پرستی و دنیا طلبی و انحصارهای مادی اینها رو وادارشون کرده بود که به هیچ عنوان برای این پیغمبران بزرگ الهی ارزشی قائل نشن. خدا میفرماید فخانتاهما، یعنی این دوتا زن به شوهران خودشون خیانت کردن. هم خیانت معناش خیانت معمولی مادیه که اموال همسرشون رو غارت میکردن، بین او میدادن، اذیت میکردن به حضرت، و هم معنای معنوی میده، یعنی امنیت ناموسیش هم از بین برده بودن، رابطه های نامشروع برقرار کرده بودن و ارتباط های نامشروع جنسی حتی بعضی میگن داشتن. این که خدا میفرماید فلن یغنیا ولن یغنیا عنهما من الله شیئا، یعنی اینا هیچ چیزی بی نیازشون نکرد، احساس میکردن که سر تا پاشون آلودگی و فساد و نیازه. خب ببینید پیغمبر خداست، تو خانه خودشه، همسر دارد اما امنیت نداره، امنیت تو خونه خودش نداره از دست همسرانش، خیلی مهمه. دو تاشون هم بیرون از قرآن مطرحن که وقتی آدم میره بررسی میکنه مشابه زیاد داره در تاریخ، اما شما میبینید همسر امام مجتبی جعده، دختر اشعث ابن قیس، امام مجتبی از نظر اخلاقی بی نظیر بودن، خوش اخلاق ترین آدم در زمان خودشون بودن، شیک پوش ترین فرد بودن، همیشه سفره طعام تو خانهشون پهن بود، به قول ما ریخت و پاش میکردن، دست و دل باز بودن، خوش اخلاق بودن، خلق حسن، خلق حسن، هیچ کم بودی نداشتن، اما تو خانه خودشون از دست جعده در امان نبودن، دائما برای حضرت نقشه میکشید و مشکلاتی رو به وجود می آورد. یعنی خانه‌ای که باید پناهگاه امام مجتبی می شد شده بود یه مرکزی برای توطئه اشعث بن قیس و طرفداران معاویه. اونا بودن که داشتن در حقیقت از این فرصت چکا میکردن؟ استفاده میکردن. یه جاسوس بود تو خانه امام مجتبی و خدا میدونه چقدر اذیت کرد. یکی هم که از این بدجنستر بود، فساد بیشتری داشت و خیانتش یه مقدار حتی درجش بالاتر بود، شما میبینید ام الفضل همسر امام جواد. الله اکبر که اونقدر به امام جواد این بدبین بود که حد حساب نداشت، مجبور کرده بودن امام مجتبی، امام جواد رو که با این ازدواج بکنه. نقشه بود، تو خانه امام جواد بود، اما دائم در صدد این بود که یه آسیبی به حضرت برسونه. آخرش هم به وسیله زهر هر دوی اینها، هم جعده و هم ام الفضل، همسرانشون رو کشتن. اقدام به قتل همسر کرده. جامعه وقتی آلوده شد به فساد، به انحراف، به گناه و بیبندوباری و حریمه ها رو شکست، دیگه نمیشه در اون جامعه چکار کرد؟ راحت زندگی کرد. این که حضرت مریم عرضه میداره به خدا که انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، یعنی تو جامعه اگر اینا امنیت از جانب تو براشون به وجود نیاد، خیلی راحت میتونن فریب مکاری های شیطان رو بخورن. امروز صبح بود توی جلسه ای من میخواستم برم تو خیابان ولیعصر، دم جلسه دیدم یه خانم مسنی شاید حدود 65-70 سال داشت، بنده خدا، بدنش داره میلرزه و یه عصا دستشه، شروع کرد گریه کردن و گفت آقا از خدا بخواید و دعا کنید. گفتم انشاءالله دعا میکنیم. گفت نه، من یه جوان 32 ساله داشتم توی باغ کار میکرده، معمولا میرفته برای افراد تو باغ کار میکرده، رفتن جوانم رو کشتن، انداختن داخل چاه، مدت این وربر میرفتیم نتونستیم پیدا کنیم، بعد اومدن رفتن از تو چاه بدن رو در آوردن، بردن رو بام ساختمان باغ آتش زدن به حدی که هیچ چیزی از بدن این باقی نمونده، حتی استخوان‌هاش هم سوزوندن، پودر استخوان هم نتونستن گیر بیارن. و خلاصه دعا کنید قاتل این دستگیر بشه، دعا کنید. و شروع کرد اشک ریختن، یه مقداری صبر کرد، بعد دوباره دیدم شروع کرد گفتن. گفته آقا ایشون همسر داشته، یه بچه داشته است و بچه بعد از قتل باباش به دنیا آمده. به من حالا اون داغ برام یه مصیبت بزرگه که بچه‌مو به این نحو ناجوان مردانه کشتن، تکه تکه کردن، سوزوندن، و بعد مصیبت بالاتر حالا این بچه زرون بسته و این همسر، چیکارشون کنه؟ خجالت این زن و بچه هم میکشم و نمیدونم چه باید بکنم. شما تصورشو بکنید که بشر اینقدر بی انصاف، اینقدر قسی القلب، اینقدر سخت کو، سخت دل. الله اکبر. چرا؟ مگه یه آدم چقدر میتونه قساوت قلب پیدا کنه که هم بکشه بندازه تو چاه، بعد تازه بیاد ببره بسوزونه؟ مگه چه خبر است؟ برای اینکه یه وقت لو بره. اما نمیدانه که ای کشته، کرا کشتی که کشتن تو را؟ الا بلا بود دست انتقام حق از تو آستینه یه نفر میاد بیرون، شوخی ندارد. اگر همه جا بتونه آدم خودشو مخفی کند، از نزد خدا هم میتونه مخفی کنه؟ چرا ما باورمونه میاد که چوب خدا همیشه آماده یه زده شدن است، ولی ما توجه نداریم؟ باید واقعا خودمون رو در پناه خدا قرار بدیم، باید نسل جوان جامعهمون رو در پناه خدا قرار بدیم با این بیبندوباری هایی که تو جامعه هست. ظرف کمتر است یک ماه اخیر بالای 15 مورد ارتباطهای نامشروع به صورت تکراری من در جریان فقط قرار گرفتم. حالا چه خبره تو این شهر؟ نمیدونم. که گفتم، گفتم صبح تو دفتر بودیم، گفتم خدا میدونه من نمیدونم، اصلا قلبم دیگه داره از کاروان میسه از بس انحراف این جامعه میبینه آدم. خبرهای ناگوار پشت سر هم، مرده میاد گریه و زاری و التماس که آقا چه خاطی به سرم کنم، زنم رابطه داره. زنه میاد گریه، التماس، زاری، به دادم برسید، شوهرم به یه زنه همسردار رفته آمد. چرا؟ آیا واقعا اینقدر برای ما باید جنبه های مادی دنیایی ارزش پیدا کنه که همه چیزمون رو فدای لذت های زودگذر کنیم؟ کی میتونه این جامعه رو کنترل کنه؟ مسائل اقتصادی رو نگاه کنی از هم پاشیده، مسائل اجتماعی رو نگاه کنی زیر و رو شده، خانواده ها رو میبینی داره متلاشی میشه، افکار رو میبینی مشکل، مسائل فرهنگی رو میبینی سراغش و مصیبت ها. مدت تقریبا شاید بیش از 2 ماه من دارم فعالیت میکنم. الان عرض کردم به یکی از بزرگان یک ورزشی رو اخیراً راه انداختن و دارن با تمام قدرت هم دنبال میکنن به نام ورزش ایروبیک، یا همون به قول خودشون و اونهایی که اصطلاح فنی دارن ورزش حرکات موضوع. بزرگ ساله هم الان شروع کردن، ولی در محیط های کوچکتر هم من خبر دارم که این کار داره انجام میگیره. از اول با آهنگ شروع کنن، با آهنگ تمام کنن. خب آرام آرام رقص دوباره برگرده، ساز برگرده، نمیدونم انواع و اقسام بی‌حجابی ها، بی‌بندوباری، برای چی دیگه مانده؟ چیکار کنیم تو این جامعه؟ این لباسی که داره پوشیده میشه و تو این خیابونا با این وضع خیلی اسف بادرن راه میرن، چه خاطی ما به سرمون کنیم؟ چه بکنیم؟ یه جوان وقتی در مقابل این مسائل قرار میگیره میتونه خودداری کنه؟ وقتی در مقابل این بیبند و باریا واقع میشه چه بکنه؟ خب طبیعتاً کشیده میشه دیگه. موردی رو امروز صبح در جریان قرار گرفتم که گفتم در بعض جلساتم، واقعاً خودم دونم موندم چه بگم. زنگ زده خانومی تو دفتر که من ازدواج کردم، بچه دار نشدم، تقاضای طلاق کردم، در همین زمانی که هنوز همسر این مرد هستم با مرد دیگری رسماً، نه فقط معمولی، رسماً آمیزش داشتم و دلام اینه که اونم زن داره، بچه دارد و با هم صحبت کردیم که یه جوری با هم ازدواج کنیم. گفتم تو هنوز زن شوهر اولت هستی، طلاق نگرفتی، چطور رفتی با یه مرد زندار و بچه دار؟ چقدر آدم وقاحت باید واقعا داشته باشه؟ این شوهر دارد، اون زن داره، بچه داری، تو چطور به خودت اجازه میدی اینطور به حریم زندگی دیگران وارد بشی، یه زندگی دیگری رو متلاشی بکنی به خاطر چی آخه؟ اون مرد وقتی که برای زندگی خودش اهمیت قائل نیست، وقت برای زندگی تو اهمیت قائله، اونی که به زن و بچه خودش داره خیانت میکند میاد به تو وفادار بمانه؟ گفت نه، که نمیخواد با من ازدواج کنه. گفتم دیگه مصیبت روی مصیبت، خدام داره دستم گذاشتم رو سرم موند که میدونم این نمیاد با من ازدواج بکنن، اما ما رابطه داریم با هم. گفتم میخوای بردارم یه فتوا بنویسم؟ بله، انتظار اینطوری داره دیگه، فتوا بدید که اشکالی نداره شما زنای محسنه پشت زنای محسنه داشته باشید. این مصیبت جامعه ما، ما واقعا باید به خدا پناه ببریم از این همه بی‌بندوباری، بی‌عفتی، بی‌دینی که داره تو مردم رواج پیدا میکنه و کم کم انگار مسئله دین و حیا و شرافتی هست، نه؟ بله؟ گذاشته شده تاقچه بلند و رفت که رفت. قانون برش درست میکنن، سر و صدا برش ایجاد میکنن، میدان بهش میدن. ولی دو عرض کردم، گفتم من رسماً در جلساتی که این 2 ماه اخیر داشتم اشاره کردم به این مسئله، چون در جریانم، مسئله ایروبیک رو میشناسم، تحقیق مفصل روش داشتم، حتی با کسانی که این مسئله رو الان دارن انجام میدن بحث کردم که برید جلوی کارو بگیرید. یه رقص واقعی دیگه، بله، هم مرد هم زن. حالا دیگه تو رادیو و تلویزیون هم فعالیت میکنن، تو قضیه خنده بازار تلویزیون رسما دیگه چیه؟ مرد رو میارن برای اینکه این مسئله رو رواج بدن، اسمشو نمیارن. بله؟ خودش همون قدیمی ها خیلی عوض میخوام گفتن خر همون خره، پالونش عوض شد، رقصه. ما موردیم که تمام از همه طرف داره به عقاید اسلامی حمله میشه و جامعه ناامن داره میشود به تمام نا، از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، همه چیز داره از هم میپاشه. ما چه بکنیم اینجا؟ مجبوریم چه کنیم؟ بگیم خدایا خودم و خانواده و زندگی و دین و همه چیزم رو در پناه تو قرار دادم با این همه دامی که سر راه من پهنه. بعد بازار گرم دین فروشی بر سر راهم، خداوند من از این گرمی بازار میترسم. فکر نمی کنی که تو وقتی وارد زندگی یه مردی شدی که زن و بچه داره چه آسیبی به این خانواده داری وارد می کنی؟ این مرد عیاش که براش مهم نیست، اون زن بیچاره و اون بچه هست که در اینجا داره نابود میشه و چه بسا اونم مجبور به خاطر اینکه مسائلی رو میبینه چیه؟ راجع کچ کنه. اگه اونم راجع کچ کرد دنبال یه مرد دیگه رو باید چکا کنیم ما؟ گنده در گنده در گند. واقعا پناه مریم به خدا، واقعا پناه میبریم. میفرموید و اعید و امی اعید و ها بکن و ذریت ها من الشیطان الرجیم. مسئله تربیت برای ما یه مسئله مهمه تو زندگیمونه. این که ما میگیم خداوند فرموده یا من یجیر و ولا یجار و علیه، یعنی اگه خدا پناه نده، اگه خدا مواظبمون نباشه، اگه یه آن ما رو به خودمون وا بگذاره، هیچی دیگه برام نمیماند. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابدا. خدا یه چشم به هم زدن ما رو به خودمون وا نگذار. بی بند و باری یک طرف، بی حیایی یک طرف. من چون میرم تو محیط هایی مثل زندان، سخنرانی داشتم تو زندان دستگیر، شبهایی بوده بالای 2000 نفر اون پای منبر، تمام جوان و فاسد. چه بکنیم با این جامعه؟ خدای به عزت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما این توفیق رو کرامت کن که بتوانیم در برابر این هجوم بیرویه‌ای که علیه شیعه و عقاید شیعه و اسلام شده بتونیم مقاومت کنیم و فرزندانمون، خودمون، خانوادمون رو در پناه تو از همه خطرات قرار میدیم. السلام علیک یا مظلوم.